تشکر سلطان محمد سرور. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است به وقت افغانستان. در این نیم ساعت خواهید شنید که آمریکا و فرانسه حمله انفجاری بر مسجد طالقان را که در آن والی کندوز و چندی نفر دیگر کشته شدند با شدت محکوم کردند و دیگر خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و منطقه و جهان هم داریم. اما قبل از همه توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش‌های این مجله خبری جلب می‌کنیم. امریکا و فرانسه می گویند که حمله انفجاری دیروز در مسجد طالقان نشان می دهد که تروریستان در افغانستان به حیات مردم افغانستان و سمبول های دموکراسی و دینی این کشور احترام ندارند. دیروز 3 عسکری دیگر ناتو در افغانستان کشته شده و علاوه بر آن در آتش جوابی یک هلیکوپتر قوای ناتو در افغانستان 6 تن از ملیشه‌های طرفدار حکومت در خوست کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید که تعداد تلفات اسرائیل این کشور در حملات افراد مسلح در افغانستان به 300 نفر رسیده، ولی از سال 2001 تا کنون مجمعا 340 بریتانیایی در افغانستان جان دادند. پاکستان وعده نموده است که به زودی راه‌های اکمالاتی را برای کاروان‌های ناتو باز می‌گذارد. در این مورد مقامات ناتو در بروکسل توضیحات دادند. اولین کاروان اموال تجارتی سازمان همکاری اقتصادی کو وارد افغانستان شده است که با گفته مقامات این عمل یک تلاش برای بازنمودن راه قدیمی ابریشم می باشد. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه عرب می گویند اگر اسرائیل ساختمان شهرک‌های یهودی نشین را در مناطق اشغالی فلسطین متوقف نسازد، این کشور مسئول رکود در مذاکرات صلح خواهد بود. و خبرها و گزارش‌های دیگر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. ایالات متحده آمریکا روز جمعه حمله انفجاری در یک مسجد را که در آن در حدود 20 نفر از جمله والی ولایت کندوز کشته شد محکوم نمود. در انفجاری که دیروز در وقت نماز جمعه در مسجد طالقان مرکز ولایت تخار رخ داد، انجینیر محمد عمر والی کندوز با چندین نفر دیگر کشته شده و شماری هم مجروح گردیدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر گفت ایالات متحده با شدیدترین لحن حمله بر مسجد را در ولایت تخار تقبیح می کند. به گفته او با حمله بر یک محل عبادت هر کسی که مسئول آن باشد نشان داد که به مردم افغانستان و عقاید دینی آنها احترام ندارد. تونر به خبرنگاران گفت آمریکا با متحدین بین المللی خود کار را با مردم کندوز و تخار ادامه می دهد تا یک آینده امن در اینجا حاکم شود. فرانسه هم این حمله انفجاری را در مسجد طالقان یک عمل نفرت انگیز نامیده و تعهد کرد که حمایت خود را از مردم افغانستان ادامه خواهد داد. در اعلامیه وزارت خارجه فرانسه آمده است که این حرکت نفرت انگیز بار دیگر نشان داد که تروریستان در افغانستان به حیات مردم احترام ندارند و بر سمبول‌های دموکراسی و دینی مردم افغانستان هجوم می‌برند. در اعلامیه وزارت خارجه فرانسه آمده است که این کشور می‌خواهد بار دیگر به مردم افغانستان اطمینان بدهد که در ساحه تامین ثبات دائمی در افغانستان در پهلوی آنها قرار خواهد داشت.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
شنوندگان گرامی، منشی عمومی ناتو میگوید پاکستان بازگشایی سرحد آن کشور با افغانستان را وعده داده است که به این ترتیب ناتو میتواند مواد مورد نیاز نیروهایش به افغانستان را از طریق پاکستان اکمال نماید. نیروهای ناتو در هفته گذشته در نتیجه تعقیب جنگجویان 3 عسکر پاکستانی را در داخل خاک آن کشور نیز کشتند. هرچند ناتو از این عملش معذرت خواست، اما پاکستان با عنوان اعتراض راه سرحدات را بست و کاروان‌های اکمالاتی ناتو در مرز متوقف مانده و مورد حملات جنگجویان مخالف قرار گرفتند. مقیم نائب فشرده گزارش آژانس خبری دی پی آی آلمان را در این مورد تقدیم می‌دارد.
اندریس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو روز جمعه گفت مقامات ملکی و نظامی پاکستان اطمینان دادند که در آینده نزدیک راه سرحد به افغانستان را دوباره باز می‌نمایند. پس از مسدود شدن سرحد پاکستان، کاروان‌های اکمالاتی نیروهای ناتو در داخل پاکستان مورد حمله قرار گرفتند و ده‌ها تانکر و لاری پر از مواد غیر نظامی قوای ناتو سوختانده شدند. اندریس فوک راسموسن گفت از نقطه نظر امنیتی بازگشایی مرز یک موضوع خیلی ضروری و عاجل می باشد. ناتو و پاکستان هر دو می گویند در جنگ علیه طالبان متحدند. گفته می شود جنگجویان طالبان در مناطق نزدیک به سرحد مستقرن و از آنجا حملات را بر هر دو کشور افغانستان و پاکستان سازماندهی می نمایند. اما تهاجم برخی نیروهای ناتو به خاک پاکستان اسلام آباد را خشمگین ساخت. جیمز پاتوری سخنگوی ناتو روز چهارشنبه گفت مسدود شدن سرحد به طور فوری کدام تاثیر بر فعالیت نیروها در افغانستان ندارد، زیرا ناتو چندین راه دیگر اکمالاتی را در اختیار دارد. جیمز پاتوری در بروکسل اظهار داشت
It's been an inconvenience.
این موضوع ناراحت کننده است، اما در اکمالات ما کدام تاثیر استراتژیک وارد نکرده است. ما راه شمال، راه هوایی و راه‌های دیگری از خود پاکستان را در اختیار داریم. ما از تمام آن راه استفاده کرده میتوانیم. ما در حال حاضر ذخایر قابل توجهی داریم، اما این موضوع نباید ادامه یابد و ادامه آن واقعا ناراحت کننده خواهد بود. بنابراین ما می‌خواهیم که این موضوع در چند روز آینده حل شود. اما گفته می شود اکثریت اکمالات نیروهای ناتو توسط لاری ها و تانکر ها از طریق خاک پاکستان صورت می گیرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به چند خبر دیگر از افغانستان جلب می کنیم. روز جمعه 3 عسکر ناتو در حملات مخالفین مسلح در جنوب افغانستان کشته شدند. دو تن از این افراد در نتیجه انفجار بمب‌های کنار سرک در مناطق ناآرام جنوب افغانستان کشته شده و نفر سیومی در حمله مخالفین مسلح جان داد. در این مورد در اعلامیه نیروهای کمک به امنیت در افغانستان آیسف که تحت رهبری ناتو قرار دارد معلومات داده شده است. در این اعلامیه هویت و ملیت عساکر کشته شده واضح نشده است، اما اکثریت عساکری که در جنوب افغانستان مستقرند به کشورهای آمریکا، کانادا و بریتانیا مربوط می‌باشند. در یک حادثه دیگر روز گذشته یک هلیکوپتر ناتو بر گروه شبه نظامیان طرفدار حکومت که به سمت این هلیکوپتر تیراندازی کردند آتش گشاده و 6 نفر آنها را به قتل رساند. در این مورد یک مقام پلیس در ولایت خوست یعقوب خان به خبرنگاران معلومات داد. ساکنین محلی اجساد این افراد را با خود به پیشروی بنای ولایت خوست انتقال داده و بر ضد این عمل اعتراض نمودند. اما ایساف میگوید هلیکوپتر آن یک گروه مسلحی را که به سمت آن فیر میکرد هدف قرار داد. دیروز یک عسکر دیگر بریتانیایی در افغانستان کشته شد که با این تعداد تلفات عساکر بریتانیایی در جنگ با مخالفین مسلح در افغانستان به 300 نفر رسید. در این مورد وزارت دفاع بریتانیا دیروز خبر داد. از آغاز عملیات قوای بریتانیا در افغانستان در ماه اکتبر سال 2001 تا حال مجموعا 340 عسکر بریتانیایی جان دادند. سخنگوی قوای بریتانیا در ولایت هلمند دیوید ایشمن گفت عسکر بریتانیایی در حال گزمه بود که هدف قرار گرفت و جان خود را در راه تامین صلح برای مردم منطقه از دست داد. سال جاری دومین سال بعد برای قوای بریتانیا در افغانستان می باشد و تا حال 95 عسکر آن در افغانستان جان باختند. در سال 2009 تعداد تلفات عساکر بریتانیایی در این کشور به 108 نفر رسیده بود. صدراعظم بریتانیا دیوید کامرون در ماه جولای گفته بود که بریتانیا می تواند سال آینده اخراج قوای خود را از افغانستان آغاز کند و تا سال 2015 کاملا از جنگ افغانستان خارج شود. حکومت آقای کامرون که از ائتلاف بین حزب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات تشکیل شده است، با گرفتن قدرت در ماه می افغانستان را در صدر برنامه‌های سیاست خارجی خود قرار داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید، شنوندگان گرامی. اولین کاروان لاری های سازمان اقتصادی منطقه آیکو دیروز از طریق بندر آقینه ولایت فرا وارد افغانستان شد. مقامات ولایت فاریا با وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان از ورود این کاروان استقبال کردند. این کاروان که از شهر استانبول ترکیه حرکت کرده است از طریق تاجیکستان و افغانستان راهی پاکستان می باشد. به گفته مقامات افغان هدف عبور این کاروان از کشورهای منطقه احیای دوباره راه قدیمی ابریشم است. جزئیات بیشتر در گزارش از رحمت الله رها از ولایت فاریاب.
اولین کاروان لاری های پیمان اقتصادی ایکو از طریق بندر آقینه ولسوالی اندخوی وارد افغانستان گردید. عبدالحق شفق والی ولایت فاریاب فعالیت این پیمان را در داخل افغانستان از نظر اقتصادی خیلی ارزشمند و مؤثر عنوان کرده چنین گفت:
ما مقدم مهمانای گرامی را از سازمان اقتصادی ایکو کشورهای دوست افغانستان در کشور افغانستان در ولایت فاریاب گرامی می‌داریم. بسیار خوش آمدید. انشاءالله که این اقدام شما اقدام مفید برای تمامی کشورهای عضو و برای جهان باشد.
همچنان محمد الله بتاش سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان به رادیو آزادی گفت افغانستان با پیوستن به این سازمان اقتصادی و تجارتی می تواند از مزایای ترانزیتی و تجارتی منطقه استفاده نماید.
امروز شما شاهد از هستین که یک کاروان آزمایشی از لاری های عضو سازمان ایفکو به افغانستان آمد و ای از هر لحاظ برای افغانستان دارای اهمیت بزرگ است. افغانستان با پیوستن به این سازمان و سازمان بین المللی جاده و سازمان بین المللی میتونه که از مزایای ترانزیتی و تجارتی منطقه استفاده بکنه. افغانستان با مساوی کوتاه‌ترین مسیر برای کشورهای منطقه از اهمیت خاص برخوردار است.
آقای بتاش همچنان اضافه کرد که با فعال شدن این پیمان در مسیر ترانزیتی و تجارتی یک بار دیگر تجارت کشور انکشاف و توسعه خواهد یافت.
با فعال شدن مسیر ترانزیتی و تجارتی راه ابریشم یک بار دیگر تجارت در کشور ما رونق خواهد گرفت و شغل جدید برای هموطنان ما مهیا خواهد شد. وضعیت از این طریق بنی مالی هموطنان ما و دولت افغانستان تقویه خواهد شد.
به گفته اعضای سازمان ایکو در کنار آن که کشورهای عضو در این سازمان از سهولت‌های خوبی در عرصه تجارت و انتقال کالاهای تجارتی برخوردار خواهد گردید، راه تجارتی ابریشم سابق نیز در این میان احیا خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از شاگردان مکتب در ولایت بامیان آموزش خبرنگاری را فرا گرفتند. این برنامه توسط دفتر صاحبی بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی راه اندازی شده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان از ولایت بامیان گزارش دارد که با صدای مسئول دفتر صاحبی این بنیاد در ولایت بامیان حسن خالقی آغاز می شود.
آموزش های لازم برای پوشش خبری انتخابات و همین رقم تهیه گزارش های مسلکی دیدن که از جمعی 21 نفر 7 نفر خوشبختانه بانوان بامیانی تشکیل میتن که در رسانه های اینجا و دفتر آیفیس که سایت انتشاراتی به 3 زبان داره مصروف تهیه گزارش هستن.
این بچه ها و دختران به طور عمده اصول خبرنگاری را آموزش دیدن. خیرالله حمیدی یکی از گردانندگان این کارگاه آموزشی در این زمینه میگوید
اشتراکین ما در مجموع اینا خبرنگار نبوده، اکثریت از اینا محصلین دانشگاه بامیان بود، علاقمند بودن. از اساسات و اصلاب خبرنگاری شروع کردیم، هم به شکل تیوری و هم به شکل عملی سر از اینا کار کردیم و اینا بیشتر موضوعات مربوط به اساسات خبرنگاری را فرا گرفتن.
چند تن از دخترانی که در امور خبرنگاری آموزش دیدن درباره آن چنین نظری دارند.
من سمر هستم، همکار با رادیو بامیان. بسیار خوشحال هستم که ما امروز میتونیم نصفه خبرنگار در جامعه نقش بازی کنیم و خوشحال هستیم که بتونیم صدای مردم خدا و دیگر جایا برسانیم.
من زهرا نظری هستم، یکی از اشتراک کنندگان برنامه آیفس. درباره اساسات ژورنالیسم بود، این میتونه که ما یک خبرنگار باشیم، یک پل ارتباطی بین مردم باشیم، صدای مردمی که نمیتونن در مقامات بالا میتونیم صدایشون رو برسانیم.
حسن خالقی مسئول امور هماهنگی دفتر بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی در بامیان تأکید میکند که در برنامه های آینده آموزش بچه ها و دختران در امور خبرنگاری از مرکز بامیان به بعضی از ولسوالی های این ولایت نیز گسترش خواهد یافت. این بچه ها و دختران در مرکز بامیان مدت 6 ماه آموزش دیدند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم چند مطلبی داریم از منطقه و جهان. در نتیجه دو حمله تیارات بی پیلوت امریکایی 9 نفر در وزیرستان شمالی کشته شدند. مقامات رسمی پاکستان گفتند که این افراد همه جنگجویان مخالف بودند که در میان آنها احتمالاً جنگجویان خارجی نیز شاملند. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می دهد.
وزیرستان شمالی یک بار دیگر مورد هدف حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی قرار گرفت. به گفته مقامات دولتی، دو حمله طیاره بی پیلوت جمعه شب در دو منطقه مختلف وزیرستان شمالی در فاصله زمانی یک ساعت بین هم رخ دادند. حمله نخست در منطقه محمد خیل انگام رخ داد که یک طیاره بی پیلوت یک منزل را هدف قرار داد. که در اثر این حمله یاد شده 4 تن هلاک شدند. در حمله دومی که در مربوطات دتخیل رخ داد، یک بار دیگر یک منزل هدف قرار گرفت که تایان 5 تن جان باختند. ذرای دولتی در پهلو این که کشته شدگان را جنگجویان محلی خواندند، ابراز احتمال موجودیت اتباع خارجی را نیز در میان کشته شدگان نمودند. خان مرجان، یک تن از سران قومی وزیرستان، طی یک صحبت تلفنی که در رابطه عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی با رادیو آزادی داشت، خواستار متوقف ساختن همچو عملات از مقامات دولتی گردید. وای میگوید اثرات عملات طیاره‌های بی پیلوت وخیم بوده و بدبینی مردم را در مقابل آمریکا افزایش داده میتواند. عملات طیاره‌های بی پیلوت راه حل از بین بردن مخالفین مسلح دولت بودن نمیتواند. در اکثر عملات طیاره‌های بی پیلوت افراد محلی کشته شدند. ما بارها از مقامات ملکی و بین المللی تقاضا نمودیم که در مورد پلیسی عملات طیاره‌های بی پیلوت تجدید نظر نمایند. انگامی که در رابطه با مسئولین دولتی در منطقه به تماس شدیم، آنها خبر عملات مذکور را تایید نمودند، اما از رای جزئیات خودداری کردند. نگفته نماند این هشتمین حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی از آغاز ماه جاری تا به حال بالای وزیرستان شمالی می باشد. قابل یادآوری است که مردم محل بارها از مقامات حکومتی خواستار متوقف نمودن عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی شدند و همچنان در رابطه روز گذشته وزارت خارجه این کشور نیز ابراز نمود که دولت پاکستان هیچ نوع معاهده‌ای را در مورد عملات طیاره‌های بی پیلوت با ایالات متحده آمریکا ننموده. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از دولت آمریکا خواستار تجدید نظر در مورد عملات طیاره‌های بی پیلوت گردید. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
شنوندگان گرامی، باز هم گزارش دیگری داریم از پاکستان. آن پیترسن، سفیر آمریکا در اسلام آباد، بالای درستیز اردوی پاکستان جنرال پرویز اشفاقیانی ملاقات کرد. این دیدار در مورد دو ویدیویی بود که اخیراً انتشار یافته است. در این ویدیوها نشان داده شده است که سربازان پاکستانی در سوات مردم محل را بدون محاکمه میکشند. لوی درستیز پاکستان تعهد کرده است که در مورد این ویدیوها تحقیق میکند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
لوی درستیز اردوی پاکستان دستور تحقیق در مورد ویدیوهایی را داده که در آن تعداد ملبس با یونیفرم نظامی کسانی را که دستگیر کردند تیرباران میکنند. در این دو ویدیو قربانیان با چشمان و دستان بسته نشان داده شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، با نشر این ویدیوها نگرانی‌های به میان آمده که اردوی پاکستان با وجود به دست آوردن میلیاردها دلار کمک از ایالات متحده، اسیران را بدون محاکمه به قتل می‌رساند. به نظر می‌رسد دو ویدیویی که از طریق اینترنت انتشار یافته، توسط تلفن موبایل گرفته شده است. زمان این فیلم برداری روشن نیست. جنرال اشفاق کیانی، لوی درستیز اردوی پاکستان، در یک بیانیه گفته است که از سربازان آموزش دیده ای که علیه تروریستان به فعالیت آغاز کردند انتظار چنین اقدام در برابر مردم نمی رود. روشن نیست که اولین بار این ویدیوها در کجا به نشر رسیدند. صفحه اینترنتی به نام انتلیجنس گروپ که صفحات اینترنتی اردو در آمریکا را بررسی می کند، حدود دو هفته پیش گزارش داد که این ویدیو در صفحه اینترنتی افراطی ها انتشار یافته است. بر اساس ادعایی که صورت گرفته، این ویدیو در سوات گرفته شده است. اردوی پاکستان از ماه می به این سو عملیات را در سوات برا انداخته است و بر آن اتهام کشتارهای بدون محاکمه وارد شده است. این اتهامات مقامات آمریکایی را که با پاکستان در زمینه تلاش‌های مبارزه با القاعده و طالبان همکاری می‌کنند، نگران ساخته است. در یکی از این ویدیوها که مدت آن بیش از 5.5 دقیقه است، یک گروه از نظامیان پاکستانی نشان داده می‌شود که آنها مسلح و ملبس با یونیفرم نظامی هستند و یک تعداد را که چشمهایشان بسته است به سوی یک جنگل میبرند. سپس آنها را در کنار یک دیوار در یک صف نشانده و بالایشان آتش باری میکنند. در ویدیو یک صدا شنیده میشود که میگوید آنها را تک تک بکشید. با این دستور یک سرباز پیش میشود و دوباره آتش باری میکند. ویدیوی دوم 53 ثانیه است که در آن تنها جریان اعدام به نمایش گذاشته شده است. در بیانیه جنرال کیانی گفته شده که برای تحقیق در مورد این دو ویدیو یک توران جنرال و سه افسر بلند رتبه دیگر موظف گردیدند که به تحقیق در همچون موارد تجربه دارند. لوی درستیز اردوی پاکستان تاریخی را برای آغاز این تحقیقات مشخص نساخته است.
از رادیو آزادی صدای ما را میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا هم گزارش داریم از شرق میانه. امروز مجلس اضطراری سران کشورهای اتحادیه عرب در لیبیا برگزار می شود. در آستانه این اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب که کمیسیون پیگیری مذاکرات صلح بین فلسطینیان و اسرائیل را تشکیل می‌دهند، از این تصمیم اداره فلسطین که در صورت ادامه شهرک‌سازی یهودیان توسط اسرائیل در مناطق اشغالی از مذاکرات صلح خارج خواهد شد حمایت کردند. در اعلامیه وزرای خارجه اتحادیه عرب از ایالات متحده آمریکا نیز تقاضا شده است که اسرائیل را تحت فشار بیشتر قرار بدهد تا ساختمان شهرک‌های یهودی نشین را در مناطق اشغالی مخصوصاً شرق بیت المقدس متوقف سازد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالرؤوف هروی از قاهره.
آقای احمد بن هلی معاون اتحادیه عرب اعلامیه فرجامه اجلاس وزرای خارجه عرب را قرائت نموده و تیان اسرائیل را مسئول توقف مذاکرات صلح با فلسطینیان دانست و گفت:
استئناف المفاوضات الفلسطینیه الاسرائیلیه مباشره يتطلب
استرگری این مذاکرات تقاضا میکند که شرک سازی های یهودی نشین به طور کامل در تمام اراضی فلسطینی از جمله بیت مقدس شرقی متوقف شود. در این اعلامیه از ایالات متحده آمریکا دعوت شده است که به تلاش‌های خود جهت قانع ساختن اسرائیل به توقف شرک‌سازی‌ها ادامه بدهد. آقای نبیل ابوردینه سخنگوی دولت خودگردان فلسطین در اظهارات به خبرنگاران در شهر سرته کشور لیبیا گفت:
مفاوضات نعم لكن بدون استیطان.
ما با مذاکرات صلح ادامه می‌دهیم ولی بدون شرک‌سازی‌ها. ما خواهان ادامه روند صلح آمیز با اسرائیل هستیم، مگر بدون ضایع کردن وقت. سخنگوی دولت خودگردان فلسطین گفته است که اتحادیه عرب به مدت یک ماه برای ایالات متحده وقت داده است که به میان جگری خود برای سرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل تلاش نماید. اما پس از یک ماه یک بار دیگر اتحادیه عرب تشکیل جلسه خواهد داد تا راه‌ها و گزیده‌های دیگری را به بررسی بگیرد. این در حالی است که آقای امر موسی سرمنشی اتحادیه عرب از پیشرفت مذاکرات صلح با اسرائیل ابراز ناامیدی کرده است و گفته است به علت اینکه مذاکرات صلح نتیجه نداشته، رهبران عرب به صدد جستجوی راه‌های دیگری در رفتار با اسرائیل خواهند بود. همزمان آقای احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر از اداره آمریکا به عیسی سرپرست این مذاکرات خواسته است که نقش فعال و مثبتی را با هماهنگی با کمیسیون چهار جانبه برای نجات مذاکرات صلح از فروپاشی ایفا کند. مذاکرات صلح میان طرفین از دوم ماه سپتامبر گذشته به طور مستقیم در واشنگتن پس از 20 ماه توقف از سر گرفته شد، ولی به علت تصمیم اسرائیل به از سرگیری شرک سازی های یهودی نشین از 26 ماه سپتامبر گذشته به بحران جدی روبرو شده است. اتخاذ تصمیم درباره گفتگوهای صلح با اسرائیل در رأس فهرست کار اجلاس رهبران عرب قرار دارد. علاوه بر آن، بنابر نوشته روزنامه اهرام، کار مشترک عربی و سیاست دست جمعی اتحادی عرب در برابر ایجاد روابط استراتژیک با بعضی از کشورهای منطقه همچون ایران و ترکیه مورد گفتگو قرار می دهند. همچنین رهبران عرب با رهبران اتحادیه افریقا به هدف دست یافتن به استراتژی همه جانبه جهت همکاری میان دو جانب عربی و افریقایی تشکیل جلسه می دهند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به چند خبر از کشورهای جهان جلب می کنیم. ایالات متحده آمریکا و چین در موضوع اهدای جایزه صلح نوبل به حامی حقوق بشر چین لیو زیباو که در زندان چین به سر می‌برد برخورد لفظی نمودند. بعد از اعلان اهدای این جایزه توسط کمیته نوبل روز جمعه، حکومت چین سفیر نروژ در پکن را احضار نموده و در این مورد اعتراض کرد. حکومت چین لیو را به حیث یک جنایتکار معمولی محکوم کرده و می‌گوید که اهدای جایزه به او تخطی از اساسات جایزه نوبل می‌باشد و می‌تواند به روابط چین با نروژ صدمه وارد کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما که برنده این جایزه در سال گذشته بود، از حکومت چین خواست که هر چه زودتر لیو را از حبس رها نماید. در اعلامیه‌ای که به این مناسبت از سوی رئیس جمهور اوباما به نشر رسیده، گفته می شود که اصلاحات سیاسی و حقوق بشر در چین با سرعت رشد اقتصادی در این کشور سازگار و هماهنگ نیست. لیو در 11 دسامبر سال گذشته به اتهام تخریب نظام کمونیستی در چین به 11 سال حبس محکوم شد. ایالات متحده آمریکا تصدیق نمود که قوای هوایی چین و ترکیه تمرینات نظامی مشترک را در قلمرو ترکیه انجام دادند. این تمرینات اولین تمرینات نظامی مشترک بین چین و یک کشور عضو ناتو به شمار می رود. صاحب منصب قوای آمریکا تامارا پارکر که یکی از سخنگویان وزارت دفاع آمریکا می باشد، اظهار داشت ترکیه به آمریکا اطمینان داده است که از تکنولوژی حساس آمریکا و ناتو که در اختیار اردوی ترکیه قرار دارد، حتی الامکان محافظت خواهد کرد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت ترکیه هنوز هم به پیمان ناتو متعهد است و رابطه مستحکم با آمریکا دارد. حکومت ترکیه در مورد این تمرینات نظامی با چین که از اواخر سپتامبر تا اوایل اکتبر در منطقه آناتولیای ترکیه دوام داشت، توضیحات نداده است. تمرینات مشترک ترکیه و چین قبل از سفر صدراعظم چین وین جیاباو در این هفته به ترکیه انجام شد. در جریان این سفر ترکیه و چین موافقه نمودند که مقدار تجارت خود را تا سال 2015 به 50 میلیارد دلار سالانه می‌رسانند. چین این اقدام را یک مشارکت جدید استراتژیک با ترکیه خوانده است. قوای اسرائیلی که در کرانه غربی رود اردن عملیات دارند، دو تن از افراد مهم سازمان فلسطینی حماس را به قتل رساندند. دو مسلح حماس در یک حمله بر شهر هبرون در کرانه غربی کشته شدند. اسرائیل میگوید که این دو نفر در کشتن 4 اسرائیلی در هبرون در 31 آگوست دست داشتند.
داشتن معلومات کلید موفقیت است. سر از تاریخ 8 میزان مشتریان شرکت مخابراتی اتصالات می توانند هر روز صبح و شام سرخط اخبار دری یا پشتوی رادیو آزادی را از طریق SMS به طور رایگان دریافت کنند. مشتریان اتصالات می توانند به شماره کوتاه 500 SMS بفرستند. در پیام برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 بنویسند. به این ترتیب بعد از 8 میزان مشترک دریافت مجانی سرخط اخبار رادیو آزادی از طریق SMS خواهد شد.
شنوندگان گرامی، حالا هم مرور میکنیم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آیا جنگ افغانستان به پیروزی میارزد، که در بخشان می نویسد افغانستان عراق نیست. عراق یک کشور مهم منطقوی است که برای منافع آمریکا اهمیت حیاتی دارد. به نوشته روزنامه، عراق مانند پلی است که شرق میانه را با هم وصل میکند و تمدن قدیمی بین النهرین در بین رودخانه های دجله و فرات که گهواره از تمدن میباشد در این کشور نهفته است. روزنامه میافزاید اگر تغییری در عراق بیاید، شاید اثر آن در منطقه و کشورهای عرب اطراف آن نیز حس شود. اما تغییر افغانستان برای غرب چی مفهوم دارد؟ زیرا این تغییر صرف در سرحدات افغانستان باقی خواهد ماند و اثر آن در خارج حس نخواهد شد. افغانستان یک کشور مهاد و خشک است و یکی از بی‌بضاعت‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود که مردم آن روستایی و بی‌سواد است. به نوشته روزنامه، آمریکا بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به خاطر سرکوب نمودن القاعده به افغانستان رفت و اکنون نظر به احصایه‌های CIA تعداد افراد القاعده در افغانستان بیش از 100 نفر نیست که میتوان بدون حضور 100,000 عسکر در افغانستان هم آنها را مهار کرد. روزنامه می نویسد با در نظر داشت حالات و اهمیت افغانستان، در بعضی حلقه های سیاسی آمریکا این سوال پیدا شده است که آیا افغانستان به این می ارزد که تلاش های بیش از حد برای پیروزی در آن انجام شود؟ اما روزنامه تایمز می نویسد که افغانستان سنگ محک است برای برنامه های پیمان ناتو بعد از جنگ سرد و عدم پیروزی در آن با ابروی این پیمان بزرگ نظامی ضربه شدید خواهد بود. از سوی دیگر اگر آمریکا و کشورهای ناتو هم اکنون افغانستان را مانند گذشته دوباره ترک کنند، بار دیگر این کشور به یک مرکز خطرناک افراطگرایان تبدیل خواهد شد و این بار اگر آنها در خروج قوای خارجی پیروزی خود را حس کنند، ضربات شدیدتری به ارزش‌های دموکراسی که تاکنون در افغانستان حکم فرما شده است وارد خواهند کرد. به نوشته روزنامه، کشورهای ناتو به شمول آمریکا در افغانستان پیروزی‌های چشمگیر داشتند. روزنامه می نویسد مشهورترین قماندانان طالبان کشته و یا دستگیر شدند. افراد آنها پی هم مورد حمله قرار می گیرند. اسلحه و تجهیزات کافی در دست آنها نیست و معنویات آنها هم ضعیف شده است. روزنامه می افزاید در آمریکا و بریتانیا شاید درباره آینده افغانستان شک وجود داشته باشد، اما در جنوب افغانستان نظریات قوای بین المللی واضح و آشکار است. به نظر آنها افزایش قوا در اینجا مؤثر واقع شده است و در افغانستان هم مانند عراق جهت جنگ به نفع قوای ائتلاف و افغان در حال تغییر می باشد. روزنامه از قول رئیس شورای ولایتی کندهار احمد ولی کرزی، برادر رئیس جمهور کرزی، می نویسد که گفته است طالبان شکست خورده و در حالت فلاکت بار قرار دارند. در ملاقات اخیر سران قومی در کندهار هم این موضوع ذکر شد که قوای طالبان تخلیل یافته و قماندانان امریکا و بریتانیا این موضوع را حس کردند. از این رو به نوشته روزنامه اکنون می توان گفت که برای آینده پیروزی و صلح در افغانستان روزنه امید باز شده است. شنوندگان گرامی، در همین جا مجله های خبری بامدادی رادیو آزادی به پایان می رسد. برنامه را سلطان محمد سرور